ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دست کم 15 نفر در حملات هوایی ارتش پاکستان به مخفیگاه‌های شبه نظامیان کشته شدند. اسرائیل مناطقی در شرق لبنان را بمباران کرد. و نخست وزیر روسیه میگوید مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. ارتش پاکستان از انجام حملات هوایی علیه مخفیگاه‌های شبه نظامیان نزدیک به طالبان در منطقه وزیرستان شمالی خبر داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های رسمی ارتش پاکستان گزارش دادند که در این حملات دست کم 15 تن کشته شدند. گفته شده جنگنده‌های ارتش پاکستان اهداف مختلفی را در منطقه میان وزیرستان شمالی و جنوبی با هدف پاکسازی مراکز آموزشی شبه نظامیان مورد حمله قرار دادند. در روزهای گذشته ساکنان مناطق نزدیک به وزیرستان شمالی از بیم انجام حملات گسترده ارتش خانه‌های خود را ترک کرده بودند. جنگنده‌های اسرائیلی دوشنبه شب مناطقی در شرق لبنان را دوبار بمباران کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش دادند که در این حملات که در منطقه کوهستانی نبیشید نزدیک مرز لبنان و سوریه انجام شده و هدف آنها نیز حزب الله لبنان بوده است، یک منبع نزدیک به نیروهای امنیتی اسرائیل نیز بدون ذکر نامش با تایید خبر حمله گفته اهداف بمباران شده احتمالاً مربوط به کاروان سلاح‌هایی می‌شود که از سوریه به لبنان فرستاده شده است. اما جزئیات بیشتری داریم در گفتگویی که رویا کریمی داشته با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
جنگنده‌های ارتش اسرائیل شام گذشته مناطقی در شرق لبنان در منطقه بقا رو هدف قرار دادن. گفته میشه پایگاه‌ها یا اهدافی از حزب الله رو این جنگنده‌ها مورد حمله قرار دادن. تعداد حمله‌ها هنوز مشخص نشده. بعضی از گزارش‌ها از 2 حمله و بعضی از 3 حمله حکایت میکنن. اما چه مناطقی مورد حمله قرار گرفتن؟ تلویزیون البسی لبنان گفته پایگاه های متعلق به حزب الله یا اهداف متعلق به حزب الله در منطقه بریتال، نبیشیت و علیون نهری که همگی نزدیک مرز سوریه هستند مورد حمله قرار گرفتن. چه چیزی مورد هدف قرار داده؟ اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته یک پایگاه موشکی حزب الله که در عملیات نظامی مشترک این حزب و نیروهای دولتی سوریه در منطقه قلمون شرکت داشته مورد هدف قرار داده. البته اینا همه اخبار غیر رسمی هست. بعضی از اخبار دیگه حکایت از اون داره که حزب الله داشته سعی می‌کرده موشک‌های بالستیکی از سوریه وارد لبنان بکنه. جنگنده‌های اسرائیلی این محموله رو هدف قرار دادن. هدف قرار دادن محموله‌های حزب الله مسبوق به سابقه بود. البته برای اولین بار هست اگر این حمله به محموله بوده باشه در خاک لبنان انجام میشه. سال گذشته چند بار محموله‌های که برای حزب الله داشته می اومده در خود سوریه مورد هدف قرار گرفتن.
آقای جزائری، یا مقام های لبنان، اسرائیل یا حزب الله در این مورد موضع‌گیری رسمی داشتن؟
منابع امنیتی لبنان در مصاحبه با خبرگزاری ها تایید کردند این حمله رو، خبرگزاری های مثل خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه. تلویزیون حزب الله لبنان، تلویزیون المنار این خبر رو تا به اینجا تایید نکرده و گفته اخبار رسمی در این باره وجود نداره. ارتش اسرائیل از اظهار نظر در این باره سکوت کرده، اما یک منبع امنیتی در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته که فعالیت غیر طبیعی جنگنده های اسرائیلی در منطقه شمالی، منظورش لبنان هست، مشاهده شده.
آقای جزائری، کمی آنسوتر در سوریه خبرهای منتشر شده مبنی بر کشته شدن یکی از رهبران القاعده. جزئیات بیشتری از این خبر دارید؟
بله، آقای ابو خالد سوری که به نام ابو عمر الشامی هم معروفه، یکی از فرماندهان القاعده بوده، یکی از نزدیکان رهبر پیشین القاعده و ایمن الزواهری رهبر کنونی این گروه بوده، که در جنگ‌های عراق و افغانستان هم حضور داشته، الان فرماندهی گروه احرار و شام رو بر عهده داشته که از گروه‌های اسلامگرای مسلح در سوریه. اما آقای ابو خالد السوری در حمله انتحاری که توسط یک گروه اسلامگرای دیگر انجام شده کشته شده. گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش که با گروه‌های اسلامگرای دیگه و همچنین گروه‌های مسلح مخالف اسد درگیر هست. اینطور که در گزارش‌ها اومده 5 نفر از نیروهای داعش به پایگاه فرماندهی گروه احرار الشام حمله کردند در منطقه حلب و درگیر شدن با نیروهای اون گروه و بعد یکی از اونها خودش رو منفجر کرده که منجر به کشته شدن این فرمانده در القاعده به همراه شماری از همراهان شده. کشته شدن این فرمانده اسلامگرا به نظر میرسه درگیری ها میان گروه های اسلامگرا در داخل سوریه رو وارد فاز تازه‌ای میکنه.
گفتگویی بود با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت که شنیدید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری از روسیه. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز دوشنبه با انتقاد شدید از تصمیمات مجلس اوکراین گفت مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. به گزارش خبرگزاری های بین المللی آقای مدودیف همچنین گفت که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت که مجلس بدون انجام بحث های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین در بیانیه‌ای به شدت از مواضع و اقدامات کشورهای غربی در قبال تحولات اوکراین انتقاد کرد. خبرگزاری‌ها اظهارات روز دوشنبه مقام‌های روسیه را شدیدترین واکنش آنها به تحولات اخیر اوکراین می‌دانند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از انتشار اخباری درباره فروش سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. جنساکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اخبار فروش سلاح از ایران به عراق در صورتی که صحت داشته باشد باعث نگرانی نیست. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هر گونه مبادله سلاح از جانب ایران به کشورهای دیگر مصداق نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به اسناد قراردادهایی دست یافته که بر مبنای آن عراق از جمهوری اسلامی ایران سلاح‌هایی به ارزش 195 میلیون دلار خریداری کرده است. خریداری خواهد کرد. به نوشته رویترز مسئولانی از وزارتخانه‌های دفاع ایران و عراق این قراردادها را امضا کردند، اما بر پایه این اسناد هیچ جدول زمانی برای تحویل اسلحه مشخص نشده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از قول یک منبع آگاه گزارش داد شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران قرار مجرمیت صادر کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران به دنبال انتشار این خبر گفته است درباره پرونده معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران توضیح خواهد داد. از محمد رضا رحیمی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس معروف به بیمه ایران نام برده می شود. دی ماه امسال دادستانی تهران با انتشار بیانیه‌ای برای اولین بار تایید کرد که از آقای رحیمی تحقیقاتی انجام شده و او با سپردن قرار وثیقه آزاد شده است. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت صدا و سیما خود را مدعی نظارت بر همه قوا و کشور می‌داند اما خود به نظارت تن نمی‌دهد. به نوشته روزنامه شرق آقای آشنا که یکشنبه شب در فرهنگسرای ارسباران تهران هنر صحبت می‌کرد با انتقادات از روش مدیریتی حاکم بر صدا و سیما گفت از نگاه رئیس سازمان صدا و سیما شورای نظارت به این سازمان جلسه تشریفاتی است که هر دو هفته یک بار برای گپ زدن تشکیل می‌شود. اما روند اعمال فشار و سختگیری نسبت به مطبوعات که در دوران ریاست محمود احمدی نژاد به اوج خود رسیده بود در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی هم همچنان ادامه دارد. فائزه هاشمی حتی این سختگیری را از 100 سال پیش هم بدتر توصیف کرده. بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران میگوید در حوزه مطبوعات شاهد عقبگرد هستیم و در دوران مشروطه وضع جراید از امروز بهتر بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خانم فائزه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه 5 اسفند ماه در نشستی با عنوان مطبوعات و آینده اصلاح طلبی گفت هرچه در کشوری مطبوعات آزادتری وجود داشته باشد آن کشور توسعه یافته تر است، اما متاسفانه چیزی که امروز در حوزه مطبوعات شاهد هستیم عقب گرد است. در چند وقت اخیر مطبوعات ایران شاهد سختگیری هایی بوده است. از جمله 6 آبان ماه روزنامه اصلاح طلب بهار توقیف شد، 11 آذر ماه تحریریه روزنامه نشاط تعدیل شد، 15 دی ماه روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز به اتهام توهین، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شدند، 16 دی ماه هفته‌نامه یال سارات الحسین ارگان مطبوعاتی انصار حزب الله ایران توقیف شد و اول اسفند ماه روزنامه آسمان توقیف و مدیر مسئول آن برای 3 روز روانه زندان شد. فائزه هاشمی که اواخر بهمن ماه به عنوان رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شد روز دوشنبه در خصوص توقیف روزنامه آسمان گفت مدیر مسئول روزنامه آسمان حتی بدون اینکه در دادگاهی قانونی محکوم و حکمی برایش صادر شود به زندان اوین فرستاده می شود. وی افزود خطاهایی که از روزنامه ها نقل می کنند همان انتقادات مردم است. اینکه بخواهیم روزنامه ای را تنها برای یک اشتباه به اشد مجازات یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم خارج از قوانین اسلامی است. فائزه هاشمی ابراز امیدواری کرد که دولت حسن روحانی بتواند چنین اتفاقهایی را کنترل کند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم، اما در ادامه شما شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، برنامه زنجیره‌ای که آرش حسن نیا تهیه کننده اون هست. اگر در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این شکل از رادیو فردا پخش میشه نظر خاصی رو دارید، میتونید با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com نظر خودتون رو در میون بگذارید. اما در ادامه با هم بشنویم ملاقات این هفته رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از دست اندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان است که همراه با دیگر همکاران و فعالان این دانشگاه آنلاین در خرداد ماه سال 90 بازداشت شد. دانشگاه جامعه بهائیان از سال 1366 و در پی محروم ماندن جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران توسط شماری از بهائیان تأسیس شد و در سالهای فعالیت خود توانست شماری از جوانان بهائی را در رشته‌های مختلفی آموزش دهد. این دانشگاه تا سال 1386 توانست رشته‌های تحصیلی و فضای آموزشی خود را به طور محسوسی توسعه دهد، تا اینکه در سال 86 به دستور نهادهای امنیتی و وزارت علوم فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد و واحدها و اماکن آموزشی آن پلمب شدند. امان الله مستقیم، شهروند بهائی اهل شیراز، چند ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. او به دلیل مشکل حاد قلبی چند ماهی پس از آزادی موقت تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. آقای مستقیم که از همکاران دانشگاه جامعه بهائیان ایران است، به بیماری دیابت و ناراحتی قلبی مبتلا است و در پرونده پزشکی او تحمل شرایط زندان برایش خطرناک توصیف شده است. با این حال این شهروند بهائی اهل شیراز در دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اتهامات آقای مستقیم در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شده است. این شهروند بهائی اهل شیراز در اردیبهشت ماه سال 92 به دادسرای مستقر در زندان اوین فرا خوانده شد و در پیان احضار آقای مستقیم بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود روانه زندان اوین شد. مسئولان زندان پس از چند روزی امان الله مستقیم را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند تا در کنار دیگر شهروندان بهائی زندانی دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. این شهروند بهائی اهل شیراز در شهریور ماه سال 92 و در پی نارسایی قلبی و وخامت حال جسمیش به مرخصی درمانی اعزام شد. به گفته برخی نزدیکان آقای مستقیم، در مدتی که این دستن در کار دانشگاه جامعه بهائیان زندانی بوده است، گرفتگی عروق به دیگر مشکلات و بیماری‌های قلبی او افسوده شده است. در دی ماه سال 92، گزارش‌هایی از حاد شدن مشکلات جسمی امان الله مستقیم منتشر شد که از نیاز مبرم این زندانی عقیدتی سیاسی برای قرار گرفتن در محیطی آرام و پیگیری درمان در مراکز بهداشتی و درمانی بیرون از زندان خبر می‌داد. آقای مستقیم دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذرانند.